سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 29 شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 29 شماره از این پادکست میریم. در این شماره به موضوع همه افشاگری‌های 7 اکتبر علیه بنیامین نتانیاهو خواهیم پرداخت. برای این منظور به سوال‌های زیر پاسخ خواهم داد. 1. منظور از افشاگری‌های 7 اکتبر چیست و این افشاگری‌ها به چند دسته تقسیم می‌شن؟ 2. تاکنون کدام نهادها در اسرائیل مسئول بررسی شکست 7 اکتبر 2023 شدند؟ و 3. کدام افشاگری‌ها درباره 7 اکتبر علیه نتانیاهو مهمتر و تأثیرگذارتر هستند؟ خب، سوال اول اینه که منظور از افشاگری‌های 7 اکتبر چیه؟ و این افشاگری‌ها به چند دسته تقسیم میشن؟ منظور از افشاگری‌های 7 اکتبر در واقع مجموعه افشاگری هایی است که در طول حدود 16 ماه گذشته که از 7 اکتبر و عملیات طوفان الاقصی میگذره درباره نوع عملکرد مقامات اسرائیلی در آستانه 7 اکتبر، در روز 6 اکتبر و قبل از اون و همچنین در ساعات اولیه اجرای عملیات طوفان الاقصی توسط حماس در حقیقت چگونه بوده؟ آیا این عملکرد یک عملکرد منطقی و به قاعده و درست و قانونی بوده یا اینکه نه، با بی‌دقتی همراه بوده، با نادیده گرفتن گزارش‌ها و هشدارها و نشانه‌های خطر همراه بوده؟ در حقیقت سوال اینجاست که چرا دستگاه‌های مختلف و عریض و طویل که در اسرائیل مسئول بررسی شرایط امنیتی هستند و در واقع دستگاه‌های نظامی و امنیتی که خیلی هم قدرتمند به حساب میان و در واقع ژست قدرت زیادی رو هم دارند، توانمندی زیادی هم دارند، نتوانستند 7 اکتبر رو پیش بینی بکنند و نکته دوم نتونستن در دستگاه‌های نظامی و امنیتی اسرائیلی نتونستن در ساعات اولیه این عملیات اون رو متوقف بکنن. حالا یک سطح در واقع این هست که نتونستن پیش بینی بکنن، در این کار شکست خوردن، و سطح دوم این هست که نتوانستن در ساعات اولیه اون رو خونساسازی بکنن. البته یک گزاره اینجا وجود داره، من باید اشاره بکنم که در حقیقت میگه که اسرائیل از 7 اکتبر از عملیات با خبر بوده، خب، و اجازه داده که این اتفاق بیفته تا بهانه لازم برای حمله به غزه و تصرف غزه رو دست بیاره، که بنده اینجا میخوام این گزاره رو رد کنم. یعنی فعلا دست کم این رو میتونم بگم که شواهد بیشتری وجود داره که این گزاره رو نقض میکنه و ما در اپیزود 29 پادکست در عمق میخواییم در واقع افشاگری ها علیه نتانیاهو رو بررسی بکنیم که در واقع به ما نشان میدن اسرائیل یک چنین اطلاعی نداشته. به نظر میرسه در مجموع اینجوری هست. خب، اگر بخوایم یک دستبندی به دست بدیم از افشاگری هایی که در این مدت درباره 7 اکتبر در اسرائیل انجام شده، می شود به 5 دسته کلی اونها رو تقسیم کرد. اولا افشاگری های نهادهای مستقل هست، به ویژه یک نهاد مستقلی که در واقع در حدود 6 ماه پیش تشکیل شد و در واقع یک سری مجموعه NGO های اسرائیلی رو گرد هم آورد و شخصیت هایی که مقام فعلی نبودن، مقامات سابق بودن، مقامات سابق ارتش، مقامات سابق امنیتی، رهبران موساد و شینبت و اینها، و همچنین مثلا یائیر لاپید نخست وزیر سابق که در حال حاضر رهبر اپوزیسیون هست هم شرکت کرد و یک افشاگری بی سابقه ای رو هم علیه نتانیاهو انجام داد، خب که در موردش صحبت خواهیم کرد. بنابراین نهادهای مستقل یک دسته هستند. دوم افشاگری هایی است که مربوط به دفتر نخست وزیر هست، یعنی دفتر نتانیاهو، و از داخل دفتر نتانیاهو افشاگری انجام شده. درباره عملکرد اعضای این دفتر در واقع افشاگری هایی رو داریم که بسیار هم مهم هستند برخیشون. سوم گزارش ارتش اسرائیل هست که اخیراً درباره 7 اکتبر منتشر شد، البته منتشر نشده به صورت کامل، برخی از بخش های اون در والا نیوز منتشر شد که خب خیلی کوتاه بود، یک گزارش 1000 صفحه است به نظر میرسه و کلش همچنان محرمانه است و منتشر نشده. چهارمین مورد گزارشی است که شاباک یا همان شینبت، سرویس امنیت داخلی اسرائیل، داره تهیه میکنه و نتانیاهو خیلی هم از این نگران هست و گفته شده که یکی از دلایلی که میخواد روننبار رئیس شاباک رو در این مقطع از کار برکنار بکنه، تاثیرگذاری روی روند کامل شدن تحقیقات شاباک درباره 7 اکتبر و اینکه بتواند این تحقیقات رو تحت تاثیر خودش قرار بده و از اون مسیر قبلی که روننبار هدایت کرده و جلو برده در واقع خارج بکنه که دردسر درست نشه. پنجمین مورد هم تلاش هایی است که دیوان عالی اسرائیل در این مدت انجام داده که البته عملا هنوز وارد موضوع نشده، ولی قطعاً به زودی این اتفاق خواهد افتاد که در این مورد هم صحبت خواهم کرد. خب سوال دوم اینه که تا کنون کدام نهادها مسئول بررسی در واقع شکستای 7 اکتبر و حالا تحولات 7 اکتبر شدن؟ تا کنون در واقع بجز اون کمیته مردمی، ارتش اسرائیل در واقع یک گزارش رو آماده کرده، دیوان عالی در صدد ورود به موضوع هست، شاباک یا شینبت در حقیقت در حال انجام دادن و تحقیق کردن هست، و خود کابینه هم گفته شده که اقداماتی رو داره انجام میده. خب حالا هر کدوم رو میخواییم به صورت مفصل بررسی بکنیم. در مورد در حقیقت نهادهای مستقل، ما موضوع افشاگری هایی رو داریم که در این سطح انجام شده. در اون نهادهای مستقل که حدود 5-6 ماه پیش این تحقیقات رو انجام دادن و مقامات پیشین نظامی، امنیتی و سیاسی رو هم دعوت کرده بودن در این مورد و اونها هم شرکت کردن و نهایتاً به این نقطه منتهی شد که در حقیقت بیانیه‌ای که این کمیته مستقل منتشر کرد تأکید می‌کرد روی لزوم تشکیل کمیته حقیقتیاب حاکمیتی، یعنی گفت که باید یک کمیته حقیقتیاب حاکمیتی تشکیل بشه و از بالا به موضوع رسیدگی بکنه، نه که کابینه بخواد تشکیل بده. یعنی در واقع اینجا باز ما تفاوت سطح استیت و گاورنمنت رو داریم. پیشنهاد این کمیته این بود که یک کمیته در واقع در سطح استیت، یعنی فراتر از کابینه نتانیاهو، فراتر از قوه مجریه مسئول بشه، چون باید عملکرد قوه مجریه رو بررسی بکنه. خب اما اتفاقی که در این کمیته افتاد افشاگری یائیر لاپید بود که نخست وزیر سابقه و رهبر فعلی اپوزیسیون اسرائیل هست علیه نتانیاهو. خب لاپید در این کمیته اعلام کرد که برخلاف ادعای نتانیاهو و مقامات فعلی گزارشی در واقع دو بار گزارش های دستگاه های امنیتی به نتانیاهو رسید که وضعیت امنیتی اسرائیل رو خیلی وخیم نشان میداد، ولی نتانیاهو به اینها بیتوجهی کرد و این ترک فعل به حساب میاد. وقتی که شما به هشدارهای امنیتی درباره وضعیت خطیر امنیتی اسرائیل و احتمال حمله گروه های فلسطینی بیتوجهی بکنی، و بنابراین نتانیاهو ترک فعل کرده و خب مقصر هست. لاپید مشخصا اعلام کرده که یک بار در روز 21 اوت یعنی 30 مرداد ماه و یک بار در روز 18 سپتامبر یعنی 27 شهریور در حقیقت در جلسات نشست های توجیهی امنیتی ایشون شرکت کرده، چون که رهبر اپوزیسیون هست نخست وزیر دعوتش میکنه برای نشست های توجیهی امنیتی، و میگه که در اون جلسات دستگاه های امنیتی گزارش هایی دادن که نشان میداد وضعیت امنیتی اسرائیل وخیمه. در 21 اوت یعنی 30 مرداد، خب 30 مرداد میدونیم نسبت به 7 اکتبر یا 15 مهر یک ماه و نیم در واقع فاصله است تقریبا، یعنی تقریبا 45-6 روز بعدش 7 اکتبر رقم خورده. در حقیقت جنرال آویگیل که اون موقع دستیار نظامی نخست وزیر بوده اعلام کرده که دشمنان اسرائیل، حالا اعلام کرده اونجا آویگیل گفته که ایران، حزب الله و همچنین گروه‌های مقاومت مستقر در غزه و کرانه باختری ضعف طرف اسرائیلی رو شناسایی کردن. اون موقع چه زمانی است؟ در واقع یکی از اوج‌های اون اعتراضات اصلاحات قضایی هست و این دو دستگی ناشی از اصلاحات قضایی داره روی نگاه دشمنان اسرائیل به اسرائیل تأثیر منفی میگذاره و این رو دارن بهش به عنوان یک فرصت بی‌نظیر و طلایی نگاه میکنن که یک ضربه اساسی رو وارد بکنن به اسرائیل. دومین جلسه‌ای که لاپید داره بهش اشاره میکنه در حقیقت جلسه گزارش کمیته امور دفاعی و روابط خارجی کنست هست که در واقع روز 18 سپتامبر یا همون 27 شهریور یعنی 19 روز قبل از طوفان الاقصا در واقع به دست اون کمیته رسیده که یک هشدار خیلی شدیدتری رو داره میده. اینها حرفهای لاپیده که لاپید میگه که توی این گزارش گفته شده بود بازدارندگی اسرائیل به طرز چشمگیری کاهش یافته و دشمنان اسرائیل فکر میکنن فرصت نادری برای آسیب رسوندن به اسرائیل دارن و اسرائیل در بالاترین سطح خطر قرار داشته. و لاپید میگه که دو روز بعد از در این که من این اطلاعات رو دریافت کردم یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردم و در واقع نسبت به وضعیت وخیم اسرائیل هشدار دادم. خب من رفتم این کنفرانس مطبوعاتی رو در واقع بررسی کردم. البته ما این رو میدونیم که در اسرائیل وقتی که یک نفر نخست وزیر هست، رهبر یک حزبی و اپوزیسیون او، مجموعه اپوزیسیون یا رهبر اپوزیسیون معمولا خیلی مخالفت داره با کابینه و بخشی از این نگاه رو شاید بشه بخشی از این افشاگری رو مثلا تحت تأثیر جایگاه لاپید دانست، اما من نگاه کردم به این کنفرانس مطبوعاتی که روز 29 شهریور برگزار شده، یعنی خب دو روز از این طرف و 17 روز قبل از طوفان الاقصا، لاپید در این کنفرانس مطبوعاتی این نکات رو گفته که خب من پیدا کردم توی سخنرانیش و جالب هست. در آستانه یوم کیپور من مجبورم به شهروندان اسرائیل هشدار دهم. ما به یک رویارویی خشونتبار و چند جانبه نزدیک می شویم. به گفته نهادهای امنیتی تعداد هشدارها در کرانه باختری بی سابقه است و وقایع اخیر در مرز غزه دقیقاً از نوعی است که در گذشته به درگیری منجر شده است. خب این در واقع ادبیات، ادبیات مهمیه وقتی که داره میگه که ما به یک رویارویی خشونتبار و چند جانبه داریم نزدیک میشیم و وضعیت در مثلا در مرز غزه وخیمه به درگیری منجر میشه. اینها در واقع مواردی است که میشه بهش اشاره کرد که دست کم زمینه رو فراهم میکنه برای تشکیل یک کمیته حقیقتی یا به حاکمیتی، که خب تا این لحظه این اتفاق نیفتاده در اسرائیل. خب دفتر نتانیاهو واکنشش این بوده که این حرفای لاپید کاملا دروغه. خب اگر بریم سراغ در واقع گزارش ارتش در این مورد که عرض کردم، گزارش ارتش اخیراً منتشر شد، یعنی تمام شده اخیراً، و فقط یک خلاصه ای از اون در والا نیوز منتشر شده که خب تأکید میکنه که ارتش اسرائیل سعی کرده از همون ساعات اولیه در واقع در میدان حضور پیدا کنه در 7 اکتبر 2023، ولی نهایتاً اعلام کرده که در 4 حوزه ارتش اسرائیل نیاز به تقویت داره. یکی در حوزه در حقیقت هواپیماهای بمب‌افکنه، یکی در حوزه گنبد آهنینه، یکی در حوزه امنیت مرزهاست که باید در این مسائل در واقع در این زمینه‌ها ارتش تقویت بشه. بعد از اون میرسیم به در حقیقت گزارش شاباک. گزارش شاباک رو هنوز چیزی ازش نمیدونیم، ولی واکنش نتانیاهو نسبت بهش شدید بوده و گفته شده برای جلوگیری از تکمیل گزارش شاباک در شرایطی که روننبار رئیس این کمیته هست، نتانیاهو میخواد مداخله بکنه و روننبار رو در این مقطع برکنار بکنه که تأثیر بگذاره روی در واقع روند این تحقیقات تا تحقیقات دردسرسازی نباشه براش. و نهایتا در واقع دیوان عالی هم که عرض کردم هنوز به صورت رسمی ورود نکرده، ولی میخواد این کار رو انجام بده. و خود کابینه هم چند بار اعلام کرد که باید گزارش ها و تحقیقات مجزایی انجام بشود، یعنی ارتش در خودش بگرده، نمیدونم نخست وزیری در خودش بگرده، شاباک در خودش بگرده، و میخواست به این ترتیب از شکلگیری یک کمیته حقیقتی یا به مرکزی که بخواد به همه رسیدگی بکنه، به سطوح امنیتی، به سطوح نظامی، به سطوح سیاسی رسیدگی بکنه، جلوگیری بکنه که در حقیقت مانع از این بشه که یک گزارش دردسرسازی منتشر بشود. خب سوال سوم هم این بود که کدوم یکی از این افشاگری ها مهمتر و تاثیرگذارترن، یعنی در واقع دردسرسازترن. خب اگر بخوایم بررسی بکنیم، اون افشاگری های مربوط به دفتر نتانیاهو هنوز مونده و در موردش من صحبت نکردم، حالا توی پاسخ به این سوال میگم. اون افشاگری نهادهای مستقل که عرض کردم لاپید هم در خلالش صحبت کرده بود و افشاگری کرده بود علیه نتانیاهو، کمترین خطر رو دارن، یعنی در پایین سطح خطر و درد سرسازی هستن و نهایتاً فقط میتونه تأثیر بذاره روی نظر جامعه درباره اینکه آقا لازمه که یک کمیته حقیقت‌یابی در مورد 7 اکتبر چی بشه، تشکیل بشه. بنابراین اون پایین‌ترین سطح خطر رو داره برای نتانیاهو. در مورد گزارش ارتش، خب گزارش ارتش مهمه، باید کامل منتشر بشه تا بتوانیم قضاوت بکنیم در موردش. و گزارش شاباک هم که خیلی مهمه که بخواد ورود بکنه. چرا گزارش شاباک مهمه؟ گزارش شاباک به دلیل موضوعاتی که در این مدت در دفتر نتانیاهو به وجود آمده و افشاگری‌هایی که از دفتر نتانیاهو شده مهمه، اهمیتش بیشتر میشه. چرا؟ چون 3 مورد افشاگری بسیار مهم اتفاق افتاد و شاباک باید به عنوان سرویس امنیت داخلی اسرائیل ورود بکنه، به اینها رو بررسی کنه پرونده ها رو. 2 مورد از این افشاگری ها که قابل توجه، البته تعداد قابل افشاگری هایی که در این مدت از درون دفتر نتانیاهو انجام شده خیلی بیشتره، از 3 مورد بیشتره، ولی 3 موردش به 7 اکتبر مربوط میشه که من اینجا در موردش میخوام صحبت بکنم. 2 موردش به آقای سخی براورمن رئیس دفتر نتانیاهو مربوط میشه. در اولین مورد که خیلی هم مهمه، مسئله سیم کارت هاست. گفته میشه که در شب 6 اکتبر، یعنی در ساعات آخر 6 اکتبر که هنوز 7 اکتبر نشده، بامداد 7 اکتبر نشده، حدود 400 سیم کارت اسرائیلی در نوار غزه فعال شده به یک باره. خب اینجا در واقع گزارش آمده برای نتانیاهو که یک چنین چیزی رو داریم رصد میکنیم، دستگاه های امنیتی این رو رصد کردن، دستگاه های نظامی این رو رصد کردن. خب حالا اینجا گفته میشه که نتانیاهو باید ارتش رو فرا میخونده و نیروهای ارتش رو دست کم یک بخشش رو بسیج، فرمان بسیج میداده، آماده باش میداده تا در واقع آماده بشن و اگر خطری هست بخواد بگذره. اما در حقیقت برداشتی که نتانیاهو گویا پیدا کرده این هست که این خب یک عملیات در واقع مانور هست برای حماس، یا یک عملیات مینتننس، نگهداریه، که اینها فقط میخوان یک سری اطلاعاتی رو جابجا بکنن در داخل خود نوار غزه، قصد خاصی ندارن و هیچ سطحی از آماده باش در واقع اقدام نشده. خب در این مورد آقای آویگیل که در اون بازه زمانی دستیار نظامی نتانیاهو هست، متوجه شده که گویا متوجه شده که آقای سخی براورمن رئیس دفتر نتانیاهو چیکار کرده؟ آمده سعی کرده گزارش هایی که وابسته های نظامی، نیروهای نظامی دفتر نخست وزیر، یکیشون در واقع گزارش یک فردی به اسم سرهنگ شین، این آقای سرهنگ شین در حقیقت اول اسمش شین هست که بقیه اسمش گفته نشده، به ایشون فشار آورده، ازش اخاذی کرده که پروتکل های شب 6 اکتبر رو تغییر بده. به چه معنا؟ به این معنا که اعلام بکنه که آقا اصلا ما اون موقع پروتکلی که داشتیم میگفت که بابا این موضوع که مهم نیست، موضوع فعال شدن 400 تا سیم کارت، و اصلا چون مهم نبود و پروتکلمون این بود که مهم نبود، به نخست وزیر اطلاع ندادیم چون به نظرمون مهم نرسید و پروتکل میگفت فعلا سطحش مهم نیست. آقای آویگیل متوجه شده که این پروتکل‌های امنیتی تغییر کردن به یک باره، یعنی پروتکلی که اون دوره داشته اجرا می‌شده یک چیز بوده و میگفته که باید این به نخست وزیر اطلاع داده بشه، ولی پروتکل بعدها تغییر کرده. خب و گفته شده در شب 6 اکتبر پروتکل یه چیز دیگه بوده، در حالی که یک چیز دیگه است. بنابراین این موضوع مهمی است که گفته شده که آقای براورمن اون سرهنگشین رو به دلیل روابط در واقع خاصی که با یکی از خانم‌های کارمند در دفتر نتانیاهو داشته تحت فشار قرار داده و مثلا گفته که یک سری ویدیوهای خاصی از شما وجود داره و شما به از این طریق مجبورش کرده اون پروتکل‌ها رو تغییر بده. این رو ابتدا شبکه کان، شبکه 11 تلویزیون اسرائیل مطرح کرد و براورمن تحت بازجویی قرار گرفت. براورمن رد کرده و گفته که شکایت میکنه از شبکه 11. حالا باید ببینیم که تحقیقات شاباک در این مورد نهایتاً چی در میاد ازش. یکی از دلایلی که نتانیاهو میترسه از تحقیقات شاباک و میخواد روش اثر بذاره همین موضوع هست، همین مسئله آقای براورمنه. دومین موضوع که آقای براورمن در موردش اثرگذار هست، موضوع تماس آقای آویگیل با نتانیاهو هست. خب آویگیل، جنرال آویگیل به عنوان دستیار ویژه نظامی نتانیاهو مسئول این بوده که به نتانیاهو گزارش بده که چه اتفاقی داره میفته، یعنی اولین فردی که باید تماس بگیره با نتانیاهو و بگی که مثلا بحران به وجود آمده یا مثلا موشک بارون داره میشه اسرائیل، همین آقای آویگیله. خب اولین تماسی که با نتانیاهو گرفته شده ساعت 6:29 دقیقه صبح 7 اکتبر. نتانیاهو اونجا صحبت میکنه با آویگیل و بهش میگه که 10 دقیقه دیگه زنگ بزن، دوباره بهم بگو که چی شده. اون موقع میپرسه چی شده، آویگیل هم میگه که یه اتفاقی در جریانه ولی من هنوز نمیتونم تحلیل بکنم، هنوز نفهمیدم چیه. تماس بعدی 6:40 دقیقه بین نخست وزیر و دستیار نظامیش برقرار میشه و اونجا آویگیل به نتانیاهو میگه که آره قضیه موشک بارانه و خیلی گسترده تر از اون چیزیه که فکر بکنیم و این یک جنگه. اما چیزی که ثبت شده این هست که اول، یعنی آقای برابرمن تلاش کرده اینطور وانمود کنه که اولین تماس با نتانیاهو در واقع همون ساعت 6:40 صبح بوده، به این معنا که در واقع فرصت رو، این فضا رو به وجود بیاره که انگار نتانیاهو به محض اینکه این خبرها رو دریافت کرده واکنش نشان داده، خیلی سریع و مثلا بیعملی یا اینکه تعلل در کار نتانیاهو دیده نشه، که چون از 6:29 تا 6:40 در واقع فاصله‌ای بوده که مثلا اگر ارتش رو بسیج میکردن یا اقدامی میکردن شاید مثلا میشده اقداماتی رو انجام داد و مانع بخشی از اون شکست ها در 7 اکتبر شد. خب این دو مورد مهمترین مسائلی بود که از دفتر نتانیاهو درز کرده و برای همین نسبت به گزارش شاباک نتانیاهو بیمناکه. یه مورد دیگه هم هست که باز تقریبا مرتبطه، بحث آقای الی فیلدشتاینه که دستیار نتانیاهو بوده و قبلا سخنگوش هم بوده. یک مورد بحث مذاکرات آتشبسه که آقای فیلدشتاین یک سری اطلاعات محرمانه رو که اداره سانسور ارتش اجازه انتشار اونها رو نداده بوده منتشر کرده و رسونده به روزنامه بیلد آلمان تا اونها رو منتشر بکنن، تا بر روند مذاکرات آتشبس در یکی از مراحل تأثیر منفی بگذاره. موضوع دوم هم مسئله نقش قطر هست که گویا آقای فیلدشتاین به استخدام یک شرکتی درآمده بوده در این مدت، همزمان با اینکه توی دفتر نخست وزیر کار داره میکنه و از دفتر نخست وزیر حقوق میگیره، به استخدام یک شرکتی درآمده که اون شرکت خودش تحت حمایت قطره. هدف چی بوده؟ هدف این بوده که در واقع اطلاعاتی به رسانه‌های اسرائیلی داده بشود که برداشت و حس جامعه اسرائیل درباره قطر رو و نقشش در مذاکرات رو، نقش مثبت قطر در مذاکرات رو چیکار بکنه؟ افزایش بده، یعنی حس مثبت بده به جامعه اسرائیل در این باره. و گفته میشه که این خب خیانت، این نمیدونم پول گرفتن از یک دولت دشمن هست، حالا به خصوص با روابطی که بین قطر و حماس وجود داره، اینها داره چی میشه؟ داره دردسرساز میشه و به نظر میرسه توی گزارش شاباک ممکنه که اینها مورد در واقع تحت نظر قرار بگیره و شاباک بخواد ورود بکنه به اینها و اینها رو بهش اشاره بکنه توی اون گزارش خودش. بنابراین گزارش شاباک یکی از مهمترین هاست و در سطح بالاتر مسئله ورود دیوان عالی است. خب اخیراً دیوان عالی اسرائیل قاضی اسحاق آمیت به عنوان رئیس جدیدش انتخاب شد و ما شاهد این بودیم که در واقع حالا دیگه دیوان عالی یک رئیس مبسوط الید داره. قبلا آقای اسحاق آمیت در 5-6 ماه گذشته به عنوان رئیس موقت مشغول به کار بود، حالا شده رئیس در واقع مشروع، رئیس دیوان. و خب گرایش لیبرال که آقای آمیت داره ممکنه و احتمال خیلی زیاد با توجه به این زمینه هایی که دیگه وجود داره از چند وقت دیگه بخواد اساسا دیوان عالی رو به این سمت ببره که خود دیوان عالی اون کمیته حقیقت یا به حاکمیتی رو تشکیل بده، همانطور که بعد از 1973 در بعد از جنگ یوم کیپور دقیقا دیوان عالی بود که به ریاست شیمون آگرانت یک کمیته رو تشکیل داد تحت عنوان کمیته آگرانت ازش یاد میشه در تاریخ اسرائیل، و در واقع نخست وزیر، وزیر دفاع و مقامات نظامی و امنیتی رو محاکمه کرد و خب هزینه بسیار زیادی ایجاد شد برای اون دولت وقت، برای گولدا مایر که یک سال بعد برای همیشه از سیاست خارج شد. بنابراین به نظر میرسه که مهمترین گزارش ها در واقع همون گزارش به ترتیب، گزارش فعلا شاباک باشه و بعد از اون هم در واقع از اون مهمتر گزارش دیوان عالی، اگر دیوان عالی بخواد به موضوع ورود بکنه. دیوان عالی اخیرا اعلام کرده بود به کابینه که در مورد 7 اکتبر کی میخواد کمیسیون تشکیل بده و کابینه نتانیاهو پاسخ داده بود که 3 ماه بهش فرصت داده بشه. دیوان عالی اخیراً موافقت کرده که 3 ماه به دولت فرصت داده بشه تا در واقع زمینه اون مذاکرات و بحث آتش بس هم جلوتر بره، تکلیفش روشن بشه و بعد بخوان ورود بکنن. ولی کم کم داره فضا آماده میشه و بعید به نظر میاد که بعد از این 3 ماه مجدداً دیوان عالی بخواد این فرصت رو تمدید بکنه. به نظر میرسه که ما در ماه‌های آینده دعوای بزرگتری رو بر سر تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب حاکمیتی در اسرائیل خواهیم داشت. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 29مین شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه. در این شماره که روز چهارشنبه 8 اسفند ماه 1403 ضبط و منتشر میشه، به موضوع همه افشاگری های 7 اکتبری علیه بنیامین نتانیاهو پرداختیم.